أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الكبير المتعال. خداوند عالم غیب هست و عالم به شهادته. این عالم غیب و شهادت تو خیلی جای دیگه هم قرآن آمده و مرتبم یک ایراد به ذهن میرسه. ایراد اینه که همه چیز در عالم در محضر خدا حاضره، پس خدا میشه عالم شهادت. عالم به غیب برای ما هاست. ما ها علممون گاهی علم شهودی است، گاهی علم غیبی است. شهودی اون است که داریم اینجا رو میبینیم، بیرون اینجا، بیرون این جلسه برای ما میشه غیب. این به خاطر اینکه ما اشراف نداریم به بیرون، پس میشه غیب. وقتی اشراف نداشتیم به بیرون، حالا اگر اطلاع پیدا کردیم میشه عالم غیب، اگر هم اطلاع نداشته باشیم جاهل به غیبی. اما اینکه دو قسمش میکنیم برای ما ها دو قسم کردن درسته، به خاطر که همه چیز در محضر ما حاضر نیست. برای ما گاهی غیب است، گاهی شهادته. اما برای خدایی که همه چیز در محضرش هست غیب معنا نداره. این یه سوالی است تو خیلی از آیه. هر جا میرسیم این مسئله غیب تکرار میشه. جوابش چیست؟ دو تا جواب داده شده. یه جواب اینه که این عالم الغیب و شهاده به زبان انسان‌ها دارن حرف میزنن، یعنی آی مردمی که شما علمتون دو قسم میشه، گاهی علم غیب است، گاهی علم شهادته، و نسبت به غیب کاملا علم ندارید یا هیچی ندارید، علمتون محدود به شهادته، شما براتون دو قسمه. این دو قسمی که شما میفهمید برای خدا، هر دوشو خدا میداند. این نظیره اینه که میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، از زبان کودک باید گشاد. اینه خدای متعال با زبان ما انسان ها دارد حرف میزنه، نه اینکه برای خود خداوند غیب و شهادت باشد. نه خیر، برای خود خداوند همه شهادته. برای ما انسان ها که غیب و شهادته دارد با ما سخن میگوید، یعنی ما هم با ذهن خودمون باید تجزیه و تحلیل بکنیم. یک معنا. احتمال دوم احتمالی است که روایت داره. امام صادق علیه السلام فرمودند الغیب و ما لم یکن و شهادت و ما قد کان. چیزی که نبوده است رو میگیم غیب و چیزی که بوده است رو میگیم شهادت. این هم یه معنا. الان فرض کنید تو زمان ما انبیاء گذشته همه دیگه غایبند، دیگه وجود ندارن. چیزی که جنگ های گذشته، همین جنگ 8 ساله‌ای که بر ما تحمیل شد میشد غیب. آنچه که الان وجود خارجی نداره برای خداوند غایب است، و آنچه که الان وجود داره همین جهان فعلی هر چی که هست، اینا شهادت. امام صادق علیه السلام عالم الغیب و شهاده رو این دوری معنا کرده. خب اینم خیلی معنای خوبی است که باید اینو بیشتر بهش توجه بکنیم. بله دیگه، حالا بحث حصولی و حضوریش الان نمیخوام واردش بشیم. در واقع میخوام بگیم غیب و شهادت مال متعلق علم است، معلوم. گاهی غائب است، گاهی شاهد است. کی غائب است؟ وقتی وجود خارجی نداره، قبلا وجود داشت، و هر وقت الان وجود داره میشه شاهد. برای ما اینطور نیست. برای ما همین چه که الان وجود داره اکثرش غائبه. ما فقط این نهی که تو این جلسه مون هست حاضره. از اینجا به بیرون دیگه تا بره دور کره زمین هر چی به همه اینا میشه قائم. امام صادق علیه السلام اینو نمیفرمان. میفرمان آنچه الان موجود است اینا همه حاضره. آنچه در گذشته بوده است الان دیگه نیست، میشه غیب. عالم الغیب و شهاده. آینده هم میشه، آینده هم چه که الان نیمده باز میشه قائم. چی؟
گذشته
نه نه وجود نداره. خب همین خوندن دیگه، ما که از خودمون نمیخوایم اضافه کنیم که الغیب ما لم یکن، لم آوردن لا، او که شما دارید الان میگه لا یکونه، ما تو لا یکونش هم میفهمیم همونه. الغیب ما لم یکن یعنی نبوده است، و شهادتو ما قد کان. حالا فرمای شما هم درسته، حالا اینطوری هم بخواد یه جور دیگه معنا بکنیم، بگیم آنچه در گذشته بوده است و تا حال. بله من این تو به ذهنم نرسید، من حدیث اینطوری معنا کردم، ما لم یکن یعنی لم یکن الالآن، تا الان نیست. خب اونم حالا یه جور که بگیم در اصلا در گذشته نبوده، اصلا محقق نشده، و شهادت بگیم اون چی که بوده است و الان نیست، یخته نمیخونه به ظاهر عبارت. الکبیر المتعال، دو صفت دیگه هم برای خداوند بیان میکنه، میگه خداوند کبیر است، بزرگ است. این بزرگ است یعنی نسبت به هر کمالی که تصور میکنید کاملشو داره، چون بزرگه همه کمالاتو در حد کامل داره. در کنارش متعال است یعنی منزه از نقصه، چون بعضی بزرگ هستن اما تو بزرگیشون چند تا نقص هم داره. خداوند هم بزرگ است هم متعال است. بعضی از این ورد متعالن اما بزرگ نیستن، نقص نداره اما علمش هم محدوده، قدرتش هم محدوده، سخاوتش هم محدوده. خداوند هم کبیره و هم متعال. سواء منکم من اسر القول و من جهر به، مساویس از جانب شما کسی که گفتار خودشو مخفی بکنه یا نه جهر به علنی حرف بزنه، یعنی برای خدا تفاوتی نمیکنه، آهسته ای که حرف بزنه یا بلند، تو دل شب بلند شد آهسته بگه استغفر الله ربی و توبه الیه، خداوند میشنوه صدای او، با خدا داره حرف میزنه، نمیخواد داد بزنه، یا نه علنی حرف بزنه، در گوشه ای کسی حرف بزنه، میگه همه اینا برای خدا مساوی است، برای ما ها مساوی نیست، فرق میذاریم. و من هو مستخفن باللیل و ساربون بالنهار، باز مساوی است کسی که مستخفی باشد به لیل، یعنی خودش را تو شب مخفی بکنه، شبانه جای بره، یا نه ساربون به نهار حرکت بکنه در روز، در روز حرکت یعنی علنی را بره. برای خداوند تفاوت بین اینا نیست. جالبه که وقتی هم میخواد بگه تفاوت نیست، اول اون مخفیه را میگه، میگه اون مخفیه با اون علنیه، اول اسرار القول را میگه بعد من جهر به را میگه، یعنی دقیقا همون چیزی که بر ما فرق میکنه اثر القوله، میگه بر خدا تفاوت نمیکنه. و اینا را اگه خوب بدونیم خودمون تو محضر خدا میبینیم چقدر زیبا میشه. لهو معقبات من بین یدی، خداوند معقبات داره. معقبات چیزایی رو میگن که پی در پی میاد، در عقب یک دیگه، هم تو مستمرن این میره دیگه که دیگه جاش میاد. و منظور از معقبات ملائکه شب و روز هست، ملائکه شب و روز مرتب پی در پی میان برای این انسان. لهو یعنی برای این انسان معقباتی هست، ملائکه ای هستن که شب و روز پی در پی میان، من بین یدی و من خلفه، هم از جلوی انسان ملک هست هم از پشت سر. چه میکنن؟ یحفظونه من امر الله، این ملائکه حافظ انسانن نسبت به امر الهی. یعنی چه؟ یعنی نمیذارن امر الهی روش واقع بشه؟ نه، این امر الهی منظور حوادث طبیعی است، نه اون تقدیرات الهی که مثلا خدا میخواد مرگو به کسی نازل کنه ملائکه نذارن جلوش بگیرن بزنن، این منظور نیست. این من امر الله پس عذاب الهی نیست. منظور خطرات است، حوادث طبیعی است که مرتب ملائکه محافظ انسان هست. یحفظونه من امر الله. خب همون میشه دیگه، چه فرق میکنه؟ خب همینه دیگه، شما جار مجموع مقدم که مندازید یا ما آخر تفاهم نمی کنه، آخرش ما طلبه یحفظونه است. نه تو چرا معنی کرد دیگه؟ چی؟ نمیشه معنی کنید، من منه. شما میخواد منو معنی لام یه چیز دیگه شاید میخواد معنی بکنید.
من امر الله یحفظونه، یعنی دستور خداست که حفظش کنه، نه اینکه مانع امر خدا.
تو همین منو دارید ورش میدارید شما. من منه نشویه، یعنی از امر الهی حفظش میکنه. چون منو داری تسامح میکنی، منو برش میداری یه چیز دیگه میذارید. پس من با دارید معنی میکنی، نمیشه. خب اینو ما قبول نداریم. هر شود که اگر بپذیرید که مثلا من چند تا معنی دارید، یکی گایی ونه با میاد، یعنی به امر الهی حفظ میکنن، و این مشکل پیدا میکنه و اونه که نعوذ بالله بگیم خدای متعال نمیدانسته که اینجا باید بگید یحفظونه به امر الله، گفته یحفظونه من امر الله. حالا یا حال چی؟ خب نداره؟ یعنی جواب شما اینه دیگه، و هم به امرهی یعملون. اونجا با که میخواد بیاد با اومده دیگه، اونجا میگید به امر خدا عمل میکنه، و من اینجا منه، نمیشه اینجا هم بگید منم به هم باست. اونجا که خدا با میخواد بگید با رو گفته. حالا ما رو نبرید تو این چیزایی که مبنایی سو حواسون از تفسیر میره بیرون. این منه بعد از حفظ، این میشه حفظ میکند از امر خدا. نمیشه بگیم این از ام، یعنی اراده الهی میخواد یه چیزی به شخص وارد کنه، ملائکه جلوشو میگیره، اینکه نمیشه. لذا مفسرین گفتن اینجا یحفظونه از حوادث طبیعی است، مشکلاتی که میخواد برای شخص پیش بیاد، اینا رو گفتن منظور امر الهی است. نکته دیگه اینه که اینجا فرشتگان ملائکه حفظ از حوادث میکنن تا وقتی که اراده قطعی خدا باز نباشه، یعنی همون تصادف. اگه بناس اراده قطعی الهی باشه که این باید تصادف کنه، باز فرشتگان دیگه اینجا محافظت نمیکنن، چون ملائکه به امر الهی عمل میکنن. پس کجا حفظ میکنن؟ اونجایی که تقدیر قطعی نیست. و اینا بدونید همه انسان ها همیشه توی حالت محافظتی هستن، حتی از نظر سلامتی بدن. ملائکه با همینطور وقتی شخص مریض میشه، اینا میخوان ببرندش به سمت سلامتی. ملک داره محافظت میکند از شخص، حتی محافظت از سلامتش هم میکنه، محافظت از خطراتش هم میکنه. یک کسی مرحوم آیت الله شهرستانی بودن که خیلی سال پیش فوت شدن، قبل انقلاب. یه روستایی از کنار به شهر به نام شهرستانی، ایشون اهل اونجا بودن، منزلشون هم همونجا بود، یه 7-8 کیلومتر با خود به شهر فاصله داره. و یخ رفتید اونجا، برید منزلشون رو، الان حوض علمیه کردن. خود به شهر حوض علمیه نبود اون موقع که ما رفتیم، خود شهر حوض علمیه نبود، اما تو روستا به برکت وجود یک مجتهدی که بعضی حتی ازشون تقلیدم میکردن، آیت الله شهرستانی خیلی شخصیت بزرگی بودن، در حد یک مرجع تقلید بودن، هم بحثی آیت الله عظما بروجردی، یعنی هم دوره ایشون بودن، هم بحثشو نمیدونم، هم از علمی در این رده بودن که اگه قوم بودن در حد یک مرجع تقلید بودن. اما خب چون تو روستا بودن کسی زیاد بهشون توجهی نمیکرد. وقتی یه جوانی تو مشهد خواب دیده بود که رفته تو روستایه ایشون، رفته منزله ایشون، میخواد آقا بره دیدن، تو خواب میره تو منزلشون، میبینه ملائکه دم پنجره ایستادن و دارن محافظت میکنند از ایشون و ایشون هم تو اتاق خوابیدن. و جوانی بود که اصلا نرفته بود شهرستان، اصلا منزله ایشون ندیده بود، اما وقتی تعریف میکرد دقیقا خانه ایشون رو درست تعریف میکرد، میگفت تو خواب گرفتن، درش اینطوری بود، پله اینجا بود، همون شبستانی که بالای جلوی در منزلشون بود، همینا دقیق تعریف میکرد و اتاقی که خوابیده بودن. منظورم اینه که میگه تو خواب دم ملائکه محافظت میکردن ازشون. یه همینه، اینا روایت هم داریم، آیه قرآن هم صریحا میفرماد لهو معقباتون من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. و این خیلی نکته زیبایی است که همه ما تحت ملائکه حفاظ هستیم، هم تو معقبات، یعنی شب یه ملائکه میان روز بازن تو، هم تو میان ما رو حفظ. من زیاد از این قضایا شنیدم، یه آقایی که هنو هستش بازی شد گفت من تصادف که کردم ماشین که زد بشم، مثل که با موتور بوده بود، گفت رفتم چند متر تو هوا بالا، اومدم بیام پایین، چند تا سید میگفت اومدن منو گرفتن، آهسته منو گذاشتن زمین. و خیلی تعجب کردم، میگفت یعنی هیچ جایش نشده بود. بعد من رفتم دیدنشم، گفت چند نفر سید، بعضشون هم اسم می آورد، گفت قشن من رو گرفتندم و گذاشتندم زمین. این همون ملائکه هستن، ملائکه حفاظن. حالا ممکنه ایشون به قیافه یه شخص خاصی ببینه و اینا گاهی اتفاق می افته. همین بدونید تو ذهنتون اینا نکاتیست، گاهی برای خودتون اتفاق می افته، گاهی هم بعضی هم میاد برای تو نقل میکنن و بدونید نه هست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این آیه خیلی بهترین آیه برای اراده انسانه که میگه خداوند ابتداعا حال کسی رو تغییر نمیده، ابتداش در اختیار ما هاست. پس اینکه آخوند خراسانی جبر رو مطرح کردن، جبرش درست نیست. این آیه صریحا رد میکنه که ای انسان به تو اختیار دادیم، وقتی تو حال خود رو تغییر میدی بله ما هم تغییرش میدیم. اما یه تغییر ندی، نه، نعمت رو که خدا به انسان داده، خدا هم شروع کننده نیست که نعمت ازش بگیره. مثلا یه کسی حافظش، علمش، قدرتش، توانه، صلاحش، نعمت های ظاهری، نعمت های معنویش خدا ازش نمیگیره، مگر اینکه خودش. یکی از چیزی که ما خودمون خراب میکنیم ناشکریست، شکر نعمت رو به جان نمیاریم، نعمت به اون داده شده یا الحمدلله نمیگی. خب ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. فرمود اگه شکر کردید زیاد میکنیم، این زیاد میکنیم تو دلش حفظ میکنیم هم هست، یعنی هم اون نعمتی که بد دادیم و ازت نمیگیریم، هم زیادش هم میکنیم، زیادترش هم میکنیم. و اینا باید یاد بگیریم مرتب شکر به جا بیاریم، بگیم الحمدلله موفق شدیم. همینکه اوجب سنن امام زمان علیه السلام یه روایت داره تو بهار الانوار، از حضرت سوال میکنه تو دوران غیبت که بعد از نماز سجده شکر هست یا نه. اختلاف بود است بین شیعیان که بعضی میگفتن نه، تسبیحات مثلا بخونی، هنوز هم بعضی هم میگن تو مساجد یه تسبیحات بخونی، میگه نه تکبیر بگیر. حالا تکبیر که حالا اون زمان نبوده، اما اختلاف نظر بوده که بعضی میگفتن سجده شد. وقتی از سوال میکنن ازت میگن من اوجب سنن، در حالی که سجده رو میگن مستحبه، میگن واجب ترین مستحب این سجده شکر بعد از نماز. میگن تا نماز تام شد این سجده شکر جا بیا. و این یه درس برای منه که تو همه نعمت ها اینطور باشی، نه فقط نماز. حالا نماز که یه نعمت خیلی بزرگه، تو نعمت های دیگه هم همینطور. هر نعمتی رو موفق شدیم ولو یه درس خوندیم، بلاسه یه الحمدلله بگیم تا این نعمت از اون گرفته نشه، مطمئن میشیم که هست. نگفتیم تو معرض زوال است. نمیخوام بگم خدا تلافی میکنه ده. اما گاهی گرفته میشه. خیلی آیه زیبا است، من دیگه از این رد میشم. و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. اینم مال جایی است که اراده قطعی الهی بیاد. وقتی خدا اراده میکنه سوءی رو به یه قومی که باز میگیم ابتدا کننده نیست، مال جایی است که خود اون قوم تغییر دادن حال خودشونه، حالا خدا اراده کرد که میخواد یه عذابی رو به اینا، مثلا میخواد باران ازشون بگیره. فلا مرد دلد، دیگه بازگشتی بش نیست، یعنی امکان نداره بارون بیا. خدا نکنه یه وقت نظرش از ما برگرده، برگرده بخواد دیگه نظر الهی برگرده. یه طلبا بود از دوستان خودمون، حالا قوم رفته ایش، اون وقت که اینجا بود تو اول ازدواجش مشکلاتی داشت، وقت میگفت که یک شب میخواستم بخوابم، حالشو نداشتم، تو وضو گرفتم، دو رکعت نماز ساده دو رکعت نماز خوندم، خدمت امام زمان علیه السلام هدیه کردم و بهشون گفتم یه عنایتی بکنی مشکل ما حل بشه. شب خواب دیدم که توی مکانی بود مثل حرم که در دیوارش همین سنگ های مرمری بود، اینطوری بود، و آقایی بودن که تو خواب متوجه شدم که ایشان امام زمان علیه السلام. حضرت تو خواب به من گفتن نماز خوندی؟ گفتم بله. فهمدن حاجت داری؟ گفتم بله. فهمدن چه کار کنم که خدا نمیخواد؟ این تعبیر آیه شریف رو دقت کنیم، اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. حتی حجت الهی هم اراده نمی کند برش گردنه. اینجا که اراده قطعی الهی باشه اینه. پس ما اگر امام رو شفیعشون میکنیم، ماله اونجاییست که اراده قطعی نیست، وقت امام وساطت میکنه. دیگه میگن خدایا به آبرویی که من دارم اینو مثلا ببخشش، اون امکانش هست. و ما لهم من دونه من وال، بدون خدا هیچ دوست و یار و حمایت کننده ای وجود نداره.